بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این مسئله بود که اگر مشتری علم داره به این که بایع دروغ میگوید نسبت به قیمت مبیع، حالا اگر معامله کردند و بایع دروغ گفت و مشتری هم از اول میدونست که این دروغ میگوید، آیا اینجا بازم مشتری خیار فسخ دارد یا خیر؟ بحثم درباره بیع مرابه هست و نه سایر بیع ها. علامه حلی فرموده بود که این شبیه مسئله خیار عیبه که در باب خیار عیب اگر مشتری از اول میدونه که مبیع معیوبه و بخرد، مشتری خیار فسخ ندارد. به این مناسبت یه توضیحی دادم درباره این که آیا روایت مصبن بکر دلالتی داره بر این مسئله یا خیر. حالا قاعده اقدام بهش اینجا نمیگند، اون بس قاعده اقدام من اقدم علی مال الغیر فهو له ضامن اونجاست. نه، یعنی اگر هم میخواید بگوید مثلا بگید که اینجا مصداق ضرر نیست، یعنی مشتری خودش به خودی ضرر زده، کسی به ضرر نزده، این چونی بفرمید؟ نه، قاعده اقدام اینه که از کردم دیگه من اقدم علی مال الغیر فهو له ضامن، اینه قاعده اقدام. حالا جدای از اون روایات، چون روایات رو توش اشکال کردیم، جدای از روایات عرض میکنیم که در باب خیار عیب گفته میشه که مشتری باید اوصاف مبیع رو بدونه که معامله صحیح باشه. یعنی اگر که مشتری جاهل به اوصاف مبیع بود اصل بیع باطله. این یه قاعده کلی. فرض کنید یه کارتونی رو میخره نمیدونه چی توشه، باطله، یا میدونه ظرف توشه نمیدونه شکسته است یا سالمه، معامله باطله چون جهالت دیگه. فقط راهی هست برای اینکه اینجور معامله از جهالت در بیاد، وقتی که جهالت نداشت معامله میشه صحیح. راه رفع جهالت مشتری یکی توصیف بایع. اگه بایع بیاد مبیع را برای مشتری توصیف بکنه، خب مشتری دیگه جهالت نداره، بیعه میشه صحیح. فقط حالا اگر توصیف بایه اشتباه بود، حالا اون حکم خودشو داره. صورت دوم اینه که بایه مبیع و توصیف نکنه ولی مشتری به اعتماد بر اصالت و صحه یا به اعتماد بر اصالت و سلامه این جنس رو بخره، اینجا هم بیع میشه صحیح. الان درسته که مشتری جهالت داشت ولی اصل صحت مثل یک شاهد، مثل یک بیانه داره شهادت میده که این مبیع صحیحه. مشتری هم به اعتماد به این اصل این رو میخره و لذا بی میشه صحیح. خب حالا یه مطلب اینه که خود این اصالت و صحه اصلا یعنی چی؟ یا مثلا از سالت و سلامه، مگه اینجا اصلی جایی وجود داره؟ آیا یه اصلی داریم به اسم این که هر کالایی را میخرید اصل اینه که این سالمه، معیوب نباشه؟ اینجا اصلی که جایی نیست، مگر اینکه اونطور که شیخ انصاری اول بحث خیارات میفرمود اصل چهار تا معنا داره، یه معنای اصل اینه که بگوییم از زنو یلحق و شی بالعمل اغلب، گاهی به این میگه اصل. اکثر مبیع ها سالمند، این مبیع که تو این کارتون شک دارم سالمه یا نه، از زن و یلح قشه بالعمل اغلب. اگر اینجوری کسی بگه خوب، پس یه اصلی به اسم اصالت و سلامت داریم، ولی پس نه خب، ولی باز اینجا همین این اشکال پیش میاد، مگر اغلب مبیع ها سالمن که ما بگوییم از زن و یلح قشه بالعمل اغلب، اینجا قاعده ای هم جای نداریم. آیا خب ولی صحیح هم هست یا نه؟ معلومی بله، اون میخواد سالم بخره، ولی الان که نمیدونه، چون نمیدونه باید بگید جهالت داره، بی باطله. اگر بخواید بگید بی صحیحه، یا باید بگوید این صحیح هست که به این اعتماد بکنه به قول بایه، یا این که بگیم که اصل اینه که این جنس سالمه. اگه مثلا قبلا من این جنس رو دیدم سالم بوده، حالا میخوام بخرمش، اینجا خوب اشکال نداره، اینجا میگیم که استصحاب سلامت میکنیم. ولی اصل سلامت یا اصالت و صحه در بیع نها، در مبیع. اصالت و سلامه در مبیع معلوم نیست اینجا چیزی داشته باشیم. نه معلوم نیست. اکثر کالاها اکثر سالمه، اکثر ماشینه که تو خیابون داره را میره سالمند یا اکثر معیوبند؟
پس پس
از این راهو که نشد، یعنی نه از راه روایات، نه از راه اعتماد به کلام بایه، نه از راه اصول عملیه یا از راه اصول لفظی، از این راهو که نمیشه. ما قبلا میگفتیم که خیار قبل برمی کرده به خیار اشتراط، ولی این اشتراط هم اشتراط ارتکازی، اشتراط نگفته، همین که می گفتیم که با زبان بی زبانی، هر کسی یه چیزی می خره میگه به شرطی می خرم که سر من کلا نگذارید، و اینو به زبانم نمی گدا، ارتکازشون اینه. حالا این حرف رو بیاییم تو بحث خیار عیب بگوییم، در باب خیار عیب هم بگیم که اصلا خیار عیب برگشت میکند به بحث خیار تخلف شرط. خیار عیب میشه خیار تخلف شرط. هر کس چیزی را میخرد به صورت ارتکازی با زبان بی زبانی، داره میگوید که اینو به شرطی میخرم که سالم باشه، پس اگر شرط کرد که سالم باشه، دیگه اون جهالت دیگه طوری نیست. وقتی که یه چیزی رو میخره جهالت داره، ولی چرا باطل نیست؟ به خاطر اینکه اعتماد کرده به این شرط بیزبانی، به این شرط، به شرطی میخرد که سالم باشد و این شرط هم به زبان نگفته ها. وقتی که دید کالا معیوبه، پس بی درسته، چو شرط کرده بود سلامت را، و حالا که دید که سالم نیست و معیوبه، خیار تخلف شرط داره. فقط در خیار تخلف شرط عرش وجود نداره، خلافاً للقاعده شرع تعبدن اومده فرموده اگر تخلف شرط شرط سلامت بود میتونید عرش بگیرید. اگر اینجوری بگیم درست میشه مسئله. بعضی از خیارات داریم که در یه موارد خاص شرع اومده یه حکمی رو بیان کرده که تعبدم هست. مثلا فرض کنید در تمام خیارات و من جمله خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط، تصرف مشتری در مبیع موجب سقوط خیار نیست. اگه مشتری تو مبیع تصرف کرد خیارش سر جاش باقیه. شرع اومده دو جا رو استثناء کرده، یکی در باب خیار حیوان. در باب خیار حیوان شرع فرموده که ان احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزن منه بالبیع بلا خیاره. اگر که مشتری تصرف کرد دیگه خیار نداره، این تعبده. اگر این حدیث نبود در باب خیار حیوان میگفتیم که در باب خیار حیوان میگفتیم که اگه مشتری تصرف کرد بازم خیار دارد، ولی شرع گفته خیار نداره. این یه استثناء. یکم در باب خیار عیب، خیار عیبم با این توضیح که عرض کردم خیار عیب میشه همون خیار تخلف شرط، مثل قبن که خیار تخلف شرطه. یعنی خیار قبن یه خیار مستقل نیست، خیار عیبم یه خیار مستقل نیست، اینا همه برمیگرده به تخلف شرط. ولی شرع فرموده اگر تخلف شرط به شرط سلامت بود، یعنی تو بحث عیب بود و سلامت، اینجا اگر تصرف کردید خیار نصفش ساقط میشه، یعنی حق ردش ساقط میشه اما حق عرشش باقیه. ولی اگر که شرط شما غیر سلامت بود، مثلا شرط کمال بود، اینجا تصرف مسقط خیار نیست. نمیدونم معلوم شد یا نه، چیکار کردیم؟ نه عرش بگیره، گفتم نصف خیار.
برای
کمال برای کمال نمیتونه عرش بگیره، برای کمال فقط میتونه فسخ کنه، اما برای عیب وقتی تصرف کرد فسخ نمیتونه بکنه، عرش میتونه. خب نه سخت نیست، خیلی هم راحته. کمال رو نمیشه عرش گرفت به خاطر اینکه سمن بر اوصاف کمال تقسیم نمیشود. برای عیب میتونیم به خاطر اینکه اگر تصرف کردید شرع تعبدن گفته تصرف رضایت حق فسخ ندارید، برای اینکه ضرر مشتری جبران بشه میگیم عرش میتونه بگیره، ولی زیاد مشکل نیست. نه عرف،
خب
الان فرض کنید کسی را فرش میخواد بخره، فرش ماشینی، ولی گفت که گفت که فرش ماشینی کاشانی، بعد اون فرش ماشین کرمانی داد. این حال خیال فسخ داره یا نداره؟ داره. اما عرش میتونه بگیره یا نه؟ کرمانی و کاشانی که پول برش داده نمیشه. کاشانی بودن انگیزه میشود که برای فرش پول بدند، نه اینکه یه مقدار پول میدن برای فرش، یه مقدارم برای کاشونی بودنش. نه نه جایز نیست، حرامه. کدامشو؟ مورد استثنای دوم عرض کردم در باب خیار عیب. خیار عیب برمیگردد به خیار شرط. خیار شرط هم خیار اشتراطا، نه خیار شرطا. وقتی که خیار تخلف شرط شد، در خیار تخلف شرط تصرف مشتری در مبیع مسقط خیار نیست، ولی شرع تعبدن اینجا میگه مسقط نصف خیاره. مسقط نصف خیار یعنی چی؟ یعنی مسقط رد. دیگه رد نمیتونه بکنی، ولی عرش میتونید بگیرید. خیلی خوب، این تا اینجا راجع به اصل اون مسئله که دروغ بایع را تشبیه کرد به مسئله خیار عیب. و اما حالا دو تا تشبیه دیگرم مرز میکنم تا بعد وقت بعدم مسئله رو جمع‌بندی بکنیم. بله بله، او اونا فرضش بر این بود که خیار عیب در صورت جهل مشتریه. اما آیا منش این هست که اند عدم جهل و اند علم خیار نیست؟ خب حالا دو تا تشبیه دیگر. تشبیه دوم اینه ها، در باب تلقی رکبان. اصل مسئله تلقی رکبان که روشنه، کاروانی که از روستای یا شهری دارن میان به این شهر و کالایی میارند و وقتی هم دارن میان قیمت این شهر رو نمیدونند. کسی از داخل شهر بره بیرون، دم دروازه شهر بره اونجا، اونام که هنوز نیومدن به شهر رو قیمت رو نمیدونن، جنس از اونو ارزون بخره. این میشه بحث تلقی رکبان. یعنی آدم بره سر راه کاروان وایسه، اجناسی که اونا دارن میارن ارزون ازشون بخره، بعدم اونا کاروان وقتی میاد داخل شهر میفهمن که کلا رفته سرشون. خب اینجا آیا در صورت جهل اون کاروان خیار داره یا اندل علم هم خیار دارد؟ یعنی همون این بسه مسئله ما میشه دیگه. مسئله ما هم این بود که وقتی مشتری میداند بایع دروغ میگوید، آیا اگر بایع دروغ گفت مشتری خیار داره یا نه؟ اینجا هم همینه میگه. فرض مسئله تلقی رکبان اینه که اون کاروان قیمت داخل شهر رو نمیدونه، ولی زهالی که معامله میکنه کلا سرش میره. ولی اگر فرض کردیم در یک جایی کاروان قیمت داخل شهر رو میداند، اینجا اگر یک کسی رفت سر راه کاروان از اونا چیز خرید، آیا اون کاروان وقتی اومدن تو شهر خیار فسخ دارند یا ندارند؟ روشنه؟ این بحث ما میشه دیگه. چطور روایات فرض اومدن تو شهر است؟ اگر کاروان میداند که قیمت داخل شهر چقدره و کسی اومده سر راهشون میخواد ارزونتر بخره و اینام ارزونتر فروختند در حالی که میدونن قیمت بیشتر از اینه، آیا اینجا خیار فسخ دارند یا ندارند؟ شیخ انصاری توی مکاسب یک جای اینو فرموده، فرموده قیل مسئله بیع تلقی رکبان که کراهت داره، و بعضی هم گفتن اصلا اینجا بیع حرامه، کراهتش یا حرمتش عند جهل رکبانه. پس اگر اون رکبان عالم بودند دیگه خیار نیست. نتیجهش اینه که یعنی این حرف این قیله به درد بحث ما میخوره. در ما نحنفی هم وقتی شما میدونید که این آقا دروغ میگوید، اگر دروغ گفت یه خیاری نیست. یک حدیثی هم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شیخ نقل میکنه توی وسایل شیعه جلد 17 صفحه 444، حدیث 1 از باب 37. حدیث اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث، پیغمبر خدا فرمود که لا یبیع حاضر لباد، نفروشد حاضر به باد، باد اون که بیابونی که داره میاد از روستا داره میاد به شهر، و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، یا مثلا تو بعضی روایت دیگه هست که دعون ناس یرزق الله بعضهم، کار نداشته باشید به مردم، بگذارید خدا روزی مردم را بدهد. اولا از خود این حدیث استفاده می شود که دولت نباید توی معاملات مردم دخالت بکنه. دعون ناس، مردم رو ولشو کنید، یرزق الله بعضهم من بعض، مگر اون موقعی که ضرورت باشد و نظم بازار به هم بخوره اون چه دولت باید دخالت بکنه. اما اگر غیر از این باشه، اصل بر اینه که مردم در معاملاتشون آزاد باشن. کسی که بلند میشه میره سر راه کاروان، یعنی در واقع داره جلوی معاملات مردم رو میگیره. شما این کارو نکنی، بگذاری اونا بیان جنسشون رو داخل شهر هر کدام هر جور که بازاره بفروشه. این حدیث تقریبا توی وسایل شیعه تقطیع شده، یعنی این الان نصف حدیث بود که خوندم. یه بخش دیگر حدیث اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتلقی احدکم تجارتا خارجا من المصر، کسی از شما نرود برای تجارت به بیرون شهر، یعنی نرید تو بیابون معامله کنید. تو بیابون معامله کردن معنیش اینه که یکی از دو طرف کلا میره سرش، قیمت بازار رو نمیدونه. بعد وقت دنبالش میفرماد که لا یبیع حاضر لباد بل مسلم یرزق الله بعضهم من بعض. این که رسول خدا میفرماد این کارو نکنید، بگذارید خدا روزی مردم را بدهد، این عبارتون اخرایی اینه که یعنی اونا نمیدونن قیمت چقدره. این معنیش همینه ها، که یعنی کار به مردم نداشته باشه، یعنی بگذارید اون بیاد تو شهر ببینه قیمت چقدره، بعد به هر قیمت میخواد بفروشه. بلذا این قیله اومده گفتست که از این حدیث استفاده میشود که بحث تلقی رکبان که بعضیا میگوین مکروهه، بعضیا میگوین که تلقی رکبان حرامه، و در هر دو صورت وقتی کاروان بیاد به شهر ببینه که ارزون فروخته خیار فسخ داره. این خیار فسخ در صورتیه که کاروان جاهل باشند. پس اگر عالم بودند دیگه خیاری نیست. این میشه شاهد بحث ما. بحث ما همین بودا که وقتی میدونیم آقا داره دروغ میگوید، اگه میدونیم دروغ میگه دیگه خیاری در کار نیست.
Bağlar
خیلی 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 وقتا عرف مردم عدم نفع را ضرر می نامند. ماشینشو همی که به اون قیمت بالا نفروخت میگه ضرر کردم، با اینکه این عدم نفعه، ولی مردم عدم نفع را ضرر می نامند. و اما سند حدیث، صاحب بسیل دو سه جای مختلف این حدیث قسمت قسمت آورده، من با هم خوندم همش. سند حدیث اینه: محمد ابن یعقوب ان ابی علی الاشعری، ابو علی اشعری که کلینی ازش حدیث نقل میکنه، یعنی احمد ابن ادریس. احمد ابن ادریس هم از این اشعری های قومیه و آدم مبسطی. پس ان ابی علی الاشعری یعنی احمد ابن ادریس. ان محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهم السلام و توثیقم ندارد، یعنی میشه ضعیف. ان احمد ابن نظر، ان عمر ابن شمر ابن یزید جعفی، یا عمر ابن شمر ابن یزید جعفی، دیگه کسی که اسمش اینجوری باشه از اسمش دیگه پیداست که ضعیفه دیگه، که دیگه شکی توش نیست. ولی زایی حالا چه عمر باشه چه عمر، پدرشم که شمر است، شهرم که پدرش یزیده، دیگه پیداست دیگه. تو رجالم دربارش میگن ضعیفون جدن. ان عروه ابن عبدالله ان ابی جعفر علیه السلام، عروه ابن عبدالله هم از اصحاب امام پنجم و امام ششم علیه السلام، توثیق ندارد. پس حدیثش که سه چهار تا آدم ضعیف تو سند حدیثه، بلزا سند حدیث حسابی ضعیفه ها، ولی این از اون مواردیه که تو بحث حجیت خبر واحد میگوین اگر یک حدیث ضعیف بود اما مشهور به این حدیث استناد کرده اند، آیا شهرت جابر ضعف سند حدیث میشه یا نه؟ آیت الله خویی میگوید خیر، دیگران میگویند بله. شهرت جابر ضعف سند حدیث میشود، البته فقط یه شرطی داره، شرطش هم اینه که ما بدونیم مشهور به این حدیث استناد کردن، چون در باب تلقی رکبان احادیث دیگه هم هست و احتمال داره که به غیر این استناد بکنند. اما به هر حال اگر این حدیث سندش درست باشه و مشهورم به این حدیث استناد کردن اعتماد کردند، از این حدیث میشه استفاده کرد که در صورتی خیار وجود دارد که مشتری یا بایه جاهل باشد، و الا اگر که عالم بودن خیاری در کار نیست. سلام الله.